أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مورد آیه 34 و بخش دومش به اینجا رسید که و کان من الکافرین احتمالاتی دربارش داده شده. یک احتمال این که منظور از کانه و معنای اون ساره می باشد و دو قرینه یا سه قرینه هم برش ذکر شد که اولا برخی دیگر از آیات هم به این معنا وارد شده و نازل شده، مثل فکان من المغرقین که هم از نظر محتوا و مضمون نمیتونه کانه به معنای خودش باشه، باید به معنای ساره باشه چون قبلا غرق شدنی در کار نبود تا الان بخواد اشاره به غرق شدن در گذشته بکنه، و هم به دلیل فا در فکان من المغرقین که ترتب غرق شدن را بر اباء فرزند نوح از سوار شدن به کشتی میرساند، و دلیل و شاهد دومم خطبه امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه بود. اما به نظر میرسه این ادعا محل اشکاله. اما این که بگیم خب نظیر در قرآن برای معنای اراده به اصطلاح ساره از کانه وجود داره، خب بله، در فکان من المغرقین به دلیل همون دو قرینه ما هم قبول داریم کانه به معنای سار است، اما این دلیل نمیشه که حالا ما در اینجا که نه تنها قرینه ای نداریم که کانه رو به معنای ساره بگیریم، بلکه قرینه بر خلاف داریم. لذا اینجا ما نمیتونیم این رو به معنای ساره بدانیم. خب اولا این که در این آیه معنا این باشد که شیطان از قبل هم از کافران بود هیچ محذوری نداره، به خلاف فکان من المغرقینه. اونجا اصلا معنا نداشت بگیم که او از غرق شدگان بود، اما اینجا اگر ما بگیم این از کافران بوده هیچ محذور و مشکلی ایجاد نمی کنه، الا یکی دو چیز. خوب دقت کنید که این رو هم ما بعد حالا بهش خواهیم پرداخت. یکی این که بگیم خب این که از گذشته از کافران بوده این چگونه در گذشته عرض به حضور شما این از کافران محسوب شده ولی سبب و عامل کفر او در گذشته چه بوده، به چه دلیل کافر شده، الان اگر بگیم از کافران گردید، عملا معلومه او عملا مخالفت کرد با دستور الهی، سرپیچی کرد و به همین دلیل از کافران شد. ظاهر آیه همینه دیگه، ابا و استکبر و کان من الکافرین، یعنی ابا او و استکبار او باعث شد که از کافران بشود، مخالفت کرد. اما قبل از این زمان خب به چه دلیل ما او را از کافران قرار بدیم و اساساً سبب کفر او را چه بدانیم؟ خب ببینید، این که ما او را از گذشته از کافران بدانیم ولو هنوز زمینه ای برای مخالفت پیش نیامده، این منافاتی نداره با کفر او در گذشته، چون کفر تارتن در مرحله عمل، یعنی ایستادگی در برابر دستور خدا و سرپیچی از دستور خداوند. خداوند دستور به سجده داد، شیطان مخالفت کرد و اون رو انجام نداد. اما آیا نمیشه که کفر همراه با او باشد از گذشته ولی پنهان باشه؟ الزاماً کفر هر کسی به این نیست که به نوعی اون آشکار بشه، چون کفر مستور و پنهان هم یکی از اقسام کفره. یعنی به عبارت دیگر شیطان در گذشته کافر بود و این کفرش مستور بود و آشکار نشده بود، به دلیل آیه قبل، در آیات قبل خداوند تبارک و تعالی خطاب به ملائکه فرمود اون چه که شما کتمان می کنید من می دانم و ما کنتم تکتمون انی اعلم و ما لا تعلمون، اون چه را که شما نمی دانید من می دانم، اون چه را که شما کتمان می کنید اون را هم من می دانم. خب اونجا بحث شد که منظور از این ما کنتم تکتمون چیه؟ یکی از جهات و وجوهی که گفته شده همون کفر و تصمیم شیطان بر مخالفت با این پدیده و مخلوق خدا و دستور او در باطنه. یعنی همونجا خداوند تبارک و تعالی وقتی ملائکه رو از این امر مطلع کرد و قصد خودش مبنی بر جعل خلیفه را اعلام نمود، این حالت استکبار و کفر در درون ابلیس فوران کرد. پس اشکالی ندارد که شیطان کفرش از گذشته بوده و الان هم که می فرماید و کان من الکافرین، به اعتبار اون کفر مستور و باطنیست و بنا و تصمیمی که شیطان داشت که من بالاخره با این کنار نمیام، من با این مسئله کنار نمیام، اون حسادت و استکبارش برانگیخته شد و نسبت به موضوع جعل خلیفه از ناحیه خدا و اینکه انسان خلیفه خدا در روی زمین باشه بالاخره حساس شد و این زمینه شد برای اینکه وقتی که امر به سجده هم کرد تمرد نمود. لذا آیه و کان من الکافرین رو نمیشه با فکان من المغرقین سنجید. اونجا قرائنی درش وجود داره که کان به معنای ساره باشه، در حالی که اینجا چنین قرینه ای نیست، بلکه قرینه بر خلاف داریم. این قرینه هم در واقع قرینه لفظی است و این جمله و ما کنتم تکتمون در واقع همون قرینه لفظی است که اینجا کمک میکنه به این که ما کانه را به معنای ساره بدانیم. اما در مورد خطبه حضرت علی علیه السلام در مورد ابلیس، یعنی در خطبه قاسعه، خب اونجا گفته شد که حضرت فرمودند که ببینید خدا با ابلیس چه کرد. از حبت عمله الطویل و جهده الجهید. خب حبت معمولا در جایی به کار میره، این واژه در جایی استفاده می شود که کسی کاری رو با شرایط صحت و مقبولیت انجام بده و قابلیت پذیرش درش باشه، اما بعداً به یه طریقی او رو از بین ببره و نابود بکنه. این با کفر پنهانی سابق سازگار نیست. یعنی این جمله میتونه مؤید این باشه که کانه به معنای ساره است، نه به معنای خودش، به معنای حقیقی خودش. این قرینه خب یه قرینه ایست که تا حدی قابل توجهه. ما اینجا یا باید به نوعی به واسطه این قرینه از ظاهر آیه رفعیت کنیم و بگیم کانه به معنای ساره است، چون بالاخره اگر ما کانه رو به معنای ساره بگیریم در واقع معنای خلاف ظاهر دیگه، یا باید در ظاهر این معنا، ظاهر خطبه، اونچه که حضرت در خطبه فرمودند ما یه تصرفی بکنیم. به نظر میرسه خب این که امیرالمؤمنین فرمودند عمل طویل و جهد جهیدش را از بین برد، 6000 سال با کبر یک لحظه از بین رفت، در واقع به این معناست که اون اعمالش، اون مشقاتش، اون عبادتهاش در واقع بر یه مبنایی استوار بود که اون مبنا سست بود. حبت درسته در جایی به کار میره که عملی تثبیت شده، صحیحاً واقع شده، مقبول بوده، اما بنا به اسباب و شرایط و دلایلی به کلی از بین رفته. اینجا به حسب ظاهر این اعمال و عبادات از دید سایر ملائکه، از دید عمال عرش الهی اعمالی بود مقبول، اعمالی بود صحیح و به یه معنا به هر حال قرب شیطان را به حق تعالی در اون جایگاه به دنبال داشت. ولی این صرفاً ظاهر بود، یعنی به حسب ظاهر این عمل مقبول بود اما در واقع مقبول نبود. اگر عملی خالصانه اونم برای این مدت طولانی در برابر خداوند متعال واقع شده و صورت گرفته، این نمیشه که واجد همه اجزا و ارکان و شرایط صحت و مقبولیت و کمال باشه و در این حال در یک لحظه از بین بره. نوعاً حبت در جایی و در صورتی اتفاق میفته که یه زمینه‌هایی برای نابودی عمل از قبل وجود داره. ببینید، ما حتی عرض به حضور شما در مورد بعضی از کارها و بعضی رفتارها که موجب نابودی و حبت عمل می شود، باعث سقوط میشه، اونجا هم به هر حال زمینه هایی باید باشه تا یک کسی اعمالش رو یک به یک باره از دست بده، داشته هاش رو در یک لحظه بسوزانه و از بین ببره. ما میخوام عرض بکنیم در همه موارد حبت شاید توجه به این نکته باید داشت که اگر زمینه های از قبل در شخص نباشه، حبت برای او پیش نمیاد. ممکنه به خاطر یک رذیلت، به خاطر یک خصلت، به خاطر یک رفتار این بروز بکنه. این معناش این نیست که آخه قابل تصور نیست کسی که از هر جهت، مخصوصا شما حساب کنید بالاخره لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی و توفیقی که خداوند به انسان میده برای عبادت، چون خود این که انسان میتوانه عبادت کنه یا کسی میتونه عبادت کنه، این ناشی از توفیقه، نعمتی که به انسان میده و توفیقی که خدا برای شکر نعمت میده، اینا همه به هر حال لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی است. حبت معمولا در جای اتفاق میفته که دیگه کأنه این زمینه ها به کلی از بین رفته. خداوند متعال به سادگی راضی نمیشه کسی عملش، عمل سالیان سال او به یک باره حبط بشه و از بین بره. هر کسی که کاری میکند که باعث حبط اعمالش میشه، من گمان میکنم یه زمینه هایی در او و یه ناخالصی هایی در او بوده که منجر به این امر شده.
همون پذیرش ولایت بود، این سجده کردن پذیرش ولایت اون یا اسلام علا خمس که برمیگرد به اون ولایت.
خیلی خوب، حالا هر چی، ببینید این که سجده در برابر چی بوده؟ در برابر انسان کامل. انسان کامل یعنی انسانی که بالاخره یه ولایت تکوینی داره. بالاخره این تسلیم او شدن، حالا تسلیم اون سجدم در واقع گفتیم تعظیم و تکریمه یه همچی، حالا اینکه اون مسجود و لهکیه اینو ما قبلا عرض کردیم، ولی عمده اینه. من میخوام عرض کنم حبت درسته به معنای این است که عمل مقبول صحیح که در گذشته واقع شده و تا به حال دارای اثر بوده به یک باره از بین بره، و این با کفر ابلیس از گذشته سازگار نیست. من میخوام عرض کنم اصولا حبط در واقع به معنای نابودی عمل صحیح مقبول در گذشته هست، ولی حتما حبط در جای اتفاق میفته که زمینهاش از پیش فراهم بوده و حتما زمینه کفر از قبل در شیطان فراهم بوده. بنابر برخی روایات و این آیهی که گفتیم، لکن این شرایط و داستان خلقت آدم و امر به سجده باعث شد اون زمینه ها بروز پیدا بکنن و حبط هم که اتفاق میفته با ملاحظه وجود این زمینه از قبل و با ملاحظه این که نابودی اعمالی که به حسب ظاهر مقبول بود، اینها رو اگر در نظر بگیریم این قابل جمع با اونچه که در آیه گفته شده.
اگر واقعا اینه که عمل واقعی وجود نداشته، صحیح واقعی وجود نداشته،
نمیگم
اون مهلته در اول چیه پس؟ چون بعدا میگه بس من این همه عبادت هم چی؟ میگه قول کار روز قیامت مهلت بدیدم.
آره،
این مهلت در عوض یه چیزی بوده، در عوض همین عمل ظاهر صحیح بوده.
بله، همین که به هر حال 6000 سال در دستگاه خداوند تبارک و تعالی به عنوان یکی از مقربان بالاخره مطیع بوده، اطاعت فل جمله داشت. ببینید اطاعت او تا اینجا بود.
نماز ریاکار هم قبول باشه، به هر حال مطیع در دل الله راست میشه.
نه نه، او
داره که موضوع رو میگیره، نماز رو میکنه، همه باید این خب پس اینم خدا یه چیزی بهش داره که خدا میگه اینه کلا نماز اینم اصلا
نه. او ببینید فی الواقع اطاعت نمی کنه، اصلا اطاعت نمی کنه، اما شیطان که انه اطاعت کرده، ولی اطاعتش از اول مقید بوده، مشروط بوده. خب یعنی از اول بله چیز داشته که من تسلیم خدا هستم، سمعن و طاعت و خدا هرچه بگی گوش میکنم، ولی این اطاعت او تا اونجایی بود که کسی را برتر از خودش در دستگاه خلقت نبینه، یعنی برتر از اون مجموعه ملائکه. اما به محض اینکه دید یه کسی پا به عرصه وجود گذاشت که مقربتر از خود اوست، این نتونست تحمل کنه. لذا حالا بعضی از به اصطلاح حرفایی که میزنن، حالا حرفای قابل دفاع نیست، قابل توجیه نیست، ولی اینکه او به دلیل شدت توقل در توحید، به دلیل شدت توقل در توحید اطاعت نکرد و سجده نکرد انسان را، نمیتونست ببینه که غیر خدا کسی مسجود واقع میشه. حالا این بعضی از توجیهاتی است که بعضی ها میکنن، اما میخوام عرض کنم اطاعت، شیطان اطاعت داشت، یعنی اگر اون داستان هم پیش نمی آمد اطاعت می کرد، مخلص خدا هم بود. ولی مثل شما ببینید، من مثال بزنم، فرض بفرمایید در همین دستگاه های پادشاهان شما نگاه می کنید، در داستان ها چیزم داریم که فرض کنید یه صدر اعظمی، یه پیشکاری، یه خدمتکاری تمام وجودش رو هم وقف خدمت به اون پادشاه و مخدوم خودش میکنه، ولی این تا مادامی است که فکر میکنه او مقربترین انسان به اون شخصه. حالا اگر ببینی یک کسی داره میاد کم کم جای او رو میخواد بگیره، این حتی ممکنه کمر به قتل خود مخدوم خودش ببنده. اینو شما چجوری تصویر میکنی؟ ببین، یه خادمی که واقعا جونش هم گذاشته برای مخدوم خودش و از این به بعد هم حاضر هرچی او بگه عمل بکنه، اما به محض اینکه احساس میکنه موقعیت خودش داره در خطر میفته، در خطر میفته، مگه او چه کار میکرد؟ او خادم بود، اما او با همین خادمی خوش بود و خوشیش به این بود که او از همه مقربتره و کسی جا این جا رو کسی نمیگیره. حالا این جایگاه برای او چه منفعتی داره، اونا کار نداریم، اما به محض اینکه حس میکنه یک کسی داره میاد جایگاه او رو میگیره، مثلا فرض بفرمایید این مخدوم، اون پادشاه، اون کسی که داره بهش خدمت میکنه، یک کسی رو داره میاره جایگزین این میکنه، یا نه در عرض این اصلا، یا میاره در یه رتبه بالاتر میشونه، این نمیتونه تحمل کنه. این چه کار میکنه؟ یا به اون آسیب میزنه، یا به خودش آسیب میزنه، یا به مخدوم. میرسه به جایی که میگه حالا که تو قدر منو ندونستی، پس بهتر این که تو نباشی یا من نباشم. خب این ببینید، این از اول این خصلت و رذیلت رو داشته، واقعا هم خدمت کرده. حالا اگه به اینجا برسه که این بگه دیگه من نمیخوام با تو باشم اینجا، نمیخوام خدمت تو بکنم، خب بیاد بهش بگه حالا من نمیخوام خدمت تو بکنم، ولی به پاس این مدتی که خدمت کردم یه تقاضایی بکنه، او عمل میکنه. این هیچ منافات نداره. این آدمی که با آمدن یک تازه وارد چنین عکس العملی نشان میدهد، خب این واقعا نمیتونی بگیم از اول خیانت میکرده، نه واقعا خدمت کرده، منتها این خدمتهای او از اول چی بوده؟ ناشی از روح تسلیم و تعبد محض نبوده. ملائکه روح تسلیم و تعبد محض داشتن، لذا سوال کردن، حالا اعتراضم نبود، سوال کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. بعد که خداوند توضیح، یعنی به آدم گفت، اسماء رو تعلیم داد و مسئله تعلیم اسماء و اینا، اونا اعتراف کردن، پذیرفتن که ما نمیدونستیم.
این
هم به خاطر همون رو داره، من اتفاقا گفتم
یه مهلتی که به این شیطان داده شده و این حالا چیزایی که در روایت هم هست، به هر انسانی که خلق میشه دو تا به اون داده میشه که بیاد اول انصار اونم زیاد میشه.
آره.
این یکم قابل تجربه،
اون یه بحث دیگه است. نه
ازای عمل،
نه نه ببین، حالا این که
داخلش پوچ یه همچین موضوع گنده ای بین،
نه اون اون یه بحث دیگه است که اصلا فلسفه خلقت شیطان چی بوده و طبیعتاً در ادامه فلسفه قرار دادن ذریه برای شیطان در کنار هر انسانی، اون دیگه ببینید برمیگرده به اصل هدف آفرینش انسان و ابتلاء انسان و آزمایش او و اینکه او اگر میخواد به اون مقصد برسه، این باید با اختیار و در کشاکش این درگیری ها و نزاع ها به اونجا برسه. اون دیگه وقت اون که دیگه نه ببینید، اون دیگه ارزشی نداشت. اگر این نبود، اگر هر کس چجوری، نه قرار برای این نبود که یه مش مثل ملائکه خلق کنه اونام برن به مقصد برسن. ارزش و نه هیچ ارزش و جوهره. ببینید ارزش و جوهر وجودی انسان تنها از قبل همین راه و روش. میگم اون حالا این که حالا اصلا چرا خداوند شیطانو خلق کرد اصلا از اول؟ شما بگید چرا خلق کرد؟
میگم روش ابتلا منحصر در این نبوده.
چی بوده غیر از این؟
منحصر در قدرت الهی رو شک
میکنه. نه
روش دیگه.
چه روش دیگه؟ شما ببینید بحث اینه که این نظام نظام احسنه و هر موجودی به بهترین وجه و با قابلیت‌های قابل تصورش خلق شده و به غایت خودش میرسه. شما چه راهی بهتر از این به نظرتون میرسید؟ فرض اینه یه انسانی یه موجودی باید بیاد، این ارزشو داره، این میتونه انقدر بره به خود خدا نزدیک بشه، حالا به معنای محدودش. عرض به حضور شما برای اینا به سادگی نمیخواد این جایگاه رو به انسان بده، میگه برای اینجا بجنگ، تلاش کن، همت کن، این گنج رو باید با جنگ با شر و اهریمن و شیطان به دست بیاری. پس شیطان در واقع باز به یه معنا وجودش نعمت است، چه این که اگر شیطان نبود و انسان او را مغلوب نمی کرد ارزش پیدا نمی کرد. اونا حالا بحثای خارج از اینه، ما حالا با اون بخشش بله اینجا بحث زیاده که خب حالا اصلا خدا چرا شیطانو خلق کرد. عرض به حضورشو خب اون که خب دیگه میگم
خلقش نیست. یعنی که حضرت فقیه میگید که واقعا عملی نداشته، یعنی یه گرد پوکی بوده.
نه
عمل تو در واقع قبول نبوده، در ظاهر ملائکه کردن اول شهید بوده قبول بوده. میگم این موزه
خب عرض من اینه، ببینید میگم قبول نبوده، من مثال زدم برای تقریب به ذهن.
نه مثال بذارید در مورد پادشاه هیچ وقت نمیاد خزانه رو به این وزیر
خزانه رو نداده، نه چی داده، نه نه حالا اونو دیگه سنگین و سبکش، ولی هرچی بوده باز نفعش برای انسان بوده. بله یه عده‌ای نیست و نابود میشن، مغلوب میشن، اسیر میشن، ولی از اون ور ببینید یه عده‌ای به کجا میرسن. و نه اینکه یه عده جدا شده باشن، از همه این ظرفیتو دارن، یه عده قدرتمندن یه عده نیستن، مغلوب میشن. و این که من دارم عرض میکنم، ببین اون مخدومی که بالاخره سالها خدمت این خادم را میبیند، خب اون موقع بهش میگه حالا معلوم شد این همه سالم که خدمت میکردی ته دلت چی بود. حالا خدا میدانه، من مثال میخوام بزنم، یعنی کاملا یه امر عادی و پذیرفته شده است که انسان عرض به حضور شما بابا تو همین عالم سیاست خودمون هم هست.
بحث در مورد مخدوم یا
پادشاهی، بحث در مورد خداست. نه نه
قادر مطلقه خدا. اولا از در اون چیزی پیرزن فرمودی فرمودی بعضی میگن در علم الله کافر بودی.
آره
خدایی که علم به کفر واقعی این داشته، الان هم این قروزوه کرده، از اون طرف هم عمل شو شما فرمایی عملی بوده که واقعا خدا میدونسته که این واقعا به هیچ، یعنی خدا این موضع در مقابل هیچ به این داره.
نه هیچ دارم میگم، ببینید به حسب ظاهر واجد شرایط صحت و مقبولیت بوده، از دید سایر ملائکه هم این همش یعنی تسلیم بود، منتها تسلیم بودن مطلق کجا؟ نشد نشد. او یه جا اینا رو همه رو از بین برد. کسی که عملش حبت میشه اون عمل در یه جا همه نابود شد دیگه، هیچ اثری ازش نموند. اونجا در واقع نقطه ای بود که کلن آثار همون، یعنی در حقیقت همون ظاهر، اون عمل ظاهریش از بین رفت.
باطن که نداشت، ظاهرش هم که با این چیزش از بین رفت. خدا بس در این مهلت در برابر چی داده پس؟
خب برای همون گذشته، همونی که به ظاهر سالهای سال تسلیم بود، خدمت کرد، عبادت کرد، این اشکالی نداره. به هر حال مجموعاً به نظر می رسد که کان من الکافرین به همین معنای ظاهری خودشه که دلالت می کنه بر این که ابلیس از کافران بود، یعنی از گذشته کافر بود، نه اینکه به واسطه این ابا و استکبار در اون لحظه کافر شده باشد. و البته عرض کردیم هم کفرش هم استکبارش از قدیم بود.
نسبت به اون روز اهل بیت که در عرش بودن این چیز تازه‌ای نبود که بخواد به ظهور رسید کفر، یعنی نسبت به این نور عمی معصومی شد کفر داشته، ولی ظهور بشت در اون موقعی صورت که میخواست سجده کنه.
بله، اینکه حالا ظهور همین دقیقا، حالا اینکه اون ما مسجود را چه بدانیم، ولی این در همون موقع ظهور پیدا کرد. بس همین بود دیگه، این چیزی هم که ما گفتیم همین بود. اون وقت عرض به حضور شما دو تا سوال اینجا هست. ببینید، یکی این که خب این دو تا سوال رو باید پاسخ بدیم. خوب عنایت بفرمایید. یکی این که عرض به حضور شما آیا کفر ابلیس فطری او بود یا نه؟ خب میگیم کان من الکافرین، این از یعنی از گذشته کافر بود، نه اینکه سار من الکافرین الان کافر شده باشه. سوال مهم اینه، خب شیطان از ابلیس کفر باطنی و مستور و قدیمی داشت، آیا خلق کافرن یا نه فطرت او هم مثل انسان سالم بود بعد کافر شد؟ بالاخره این دو مسئله مهمی است که آیا خلق کافرن. خب اگه این باشه دیگه عذاب و سؤال و مؤاخذه ابلیس معنا نداره. یا نه خلق علی الفطرت الالهیه، یا خلق حداقل برای فطرتی که هیچی نداشت، نه کفر نه ایمان. این یه سوال مهمی است که اینجا ما باید پاسخ بدیم. و دوم اینکه خب حالا این کافرینی که میگوید از کافران بود، آیا مگر قبل از شیطان، قبل از اینکه حالا اعلام بشه در اون دوره غیر از شیطان، حالا یا قبل از او یا غیر از او کافر هم بود یا نه که این از زمره اونها محسوب شد؟ این دو تا سوال هم باید پاسخ بدیم. الحمدلله رب العالمین.